خب این جلسه راجع به دومین منبع کسب معرفت صحبت میکنیم. خاطرتون باشه دفعه پیش راجع به ادراک صحبت کردیم، در واقع شاید اصلی ترین منبع کسب معرفت تجربی است. کتاب رو دادن؟
نه
یعنی یه نسخه
یه نسخه
این دفعه راجع حافظه صحبت میکنیم، به خاطر آوردن، که اینم یکی از منابع معرفت. خب قبل اینکه اصلا بحث رو شروع کنیم، به نظر شما حافظه اصولا سوال فلسفی راجعش مطرح میشه؟ چه سوال فلسفی میتونه آدم راجع حافظه مطرح بکنه؟ یا به خاطر آوردن و یه بخشی که همه هویت شخصیمون شاید از حافظه نیاد، ولی یه مقدار زیادیش میاد.
یه ارتباط حافظه با امر واقع چقدر
این بحث هویت شخصی که پرسونال ایدنتیتی یه بحث مفصل در فلسفه ذهن هست، ولی ما الان خیلی وارد اون یعنی اصلا وارد اون نمیشیم. ولی نکته‌ای که ایشون می‌فرمایند تو بحث معرفت شناسی هست دیگه، اینکه چیزی که ما به یاد میاریم چقدر با عالم خارج مربوطه، و چون بر اساس حافظه ما یه سری معرفت‌های کسب می‌کنیم، خب قاعدتا اگه این ارتباط قطع بشه همه اون معرفت‌ها رو زیر سوال می‌بره. دیگه چی مثلا در مورد حافظه می‌تونه سوال باشه؟ هیچ موقع شک گرایی در مورد حافظه برای کسی مطرح نشده؟ کلا هم حالا نمیدونم شما بگید چه جور شک گرایی میتونه به واسطه حافظه مطرح بشه؟ این هم یکی از مسائلی که امروز دادم یه مقدار بهش اشاره میکنیم. یه شک گرایی خاصی هم هست که آخر جلسه بهش میرسیم و راسل صورت بندیش کردن، که در ذیل همه اون شکرهای دیگه یک ممکن محتنی بر امکان خطاست. خب اگه حافظه رو بخوام با ادراک مقایسه بکنیم در یه تعریف خیلی اولیه، چطوری میتونیم بگیم؟ یعنی ادراک رو چی بگیم و حافظه رو چی بگیم؟ وقتی من چیز رو ادراک میکنم چه اتفاقی میفته؟ وقتی که این چیزی رو به یاد میارم چه اتفاقی میفته؟
وقتی ادراک کنیم بکنم یه در واقع چیزی خارج از اون هست که در اثر برخورد با اون اونه که این اتفاق نفری تو حافظه میتونه اینطور نباشه. این چیزی که تو حافظه ما هست دومن در واقع یک چی میگنم متعلقه بیرونی ممکنه نداشته باشه.
این در وحده اول درسته، ولی به نظر میرسه که ادراک توسط یه چیز در جهان خارج از جهان و حافظه نه، ولی اگر اون چیزی که ما داریم به یاد میاریم خودش یه امر ادراکی باشه،
اون وقت ادراک شاید به این قوی تر از حافظه هست، ضعیف تر از حافظه هست.
ادراک چیزی دخالت میدیم در حافظه یه عکسه
ذهن که دخالت داره در حافظه. فقط این نکته شاید به این صورت بتونیم بگیم که وقتی که ما یه حالت ادراکی رو به یاد میاریم در واقع اینجا هم ادراک دخالت داشته و داره و هم حافظه، برای همین شاید حافظه به این تعبیر یه کار درجه دوی باشه روی یه ادراکی که ما قبل، ولی حالا جلوتر خواهیم دید که همه این انواع حافظه اینطوری نیست. وقتی ما از حافظه صحبت کنیم همش راجع به یاد آوردن یه حالت ادراکی نیست. ولی حالا باز من نکته‌ای که می‌خواستم بحث رو از اونجا شروع بکنیم اینم نبود، از جنبه زمان چی؟ بین ادراک و حافظه چه تفاوتی میتونه باشه؟
گذاشتن به حال رفت
ادراک بند چی؟
ادراک رفت به دار حال باشه ولی حافظه میتونه گذاشته باشن
بند این، ولی خیلی شهود اولیه، حالا جلوتر خواهیم دید که این دقیق نیست، ولی به یه عبارت اولیه ادراک یعنی این که ما میفهمیم پیرامونمون در زمان حال چه چیزی داره میگذره، ماهیت و طبیعت محیط پیرامونه خودمون در زمان حال متوجه میشیم. حافظه خب به نظر میاد که مربوط به گذشته است. حالا قبل از اینکه اصلا به پس یه مشابهت هایی بین ساختار ادراک و حافظه هست، حالا قبل از اینکه اصلا وارد بحث حافظه بشیم، همین این قسمت اول تعریف یه مشکلی داره که دفعه پیشم اشاره کردیم. آیا لزوماً ادراک مربوط به زمان حال میشه؟ اگه خاطرتون باشه گفتیم که وقتی که ما مثلا یه ستاره دوردستی رو میبینیم، نوری که داریم میبینیم ممکن که میلیون ها سال پیش ساطع شده باشه، بنابراین لزوماً اون معرفتی که ما کسب میکنیم در زمان حال نیست. یا حتی اصلا بعد گفتیم اینو واقعا فقط مربوط به اون ستاره دوردست نیست، هر چیزی که ما میبینیم به حال تأخیر داره از موقعی که اون عمل انجام شده، ولی این تأخیر در حد خیلی میکروثانیه باشه. به هر حال خیلی نمیشه این حال بودن رو تأکید کردن که وقتی هر چیزی که ما داریم ادراک میکنیم محدود زمان حال. حالا جلوتر خواهی شدید که در مورد حافظه دقیقا همین مسئله هست، لزوماً حافظه مربوط به امور گذشته نیست، حافظه میتونه متعلقش مربوط به آینده باشه. حالا کسی از چیز مثالی یا چیز به ذهنش میرسه چجوری میتونه آره ولی پیشبینی خیلی هم جده تو مرحله حافظه نه منظورم اینه که اون چیزی که متعلق به یاد آوردنه لزوماً مربوط به گذشته نیست. مثل اینکه من در یک لحظه به یاد بیارم که هفته آینده این ساعت در میدان انقلاب خواهم بود، یه جور حافظه است، دارم به یاد میارم، ولی متعلقش لزوماً مربوط به گذشته نیست. متعلق حافظه میتونه یه چیزی امری باشه که در آینده قرار بگیره. فرض بکنید من به کسی قول دادم که فردا ساعت 9 صبح فلانجا خواهم بود و بعد الان یادم میاد، به یادم میاد که باید فردا صبح در اونجا باشم، در گذشته دادم، ولی متعلقش مربوط به آینده است. یعنی انگار ما در حافظه دو تا زمان داریم، یه زمان یه چیزی که من دارم اونو به یاد میارم که مثلا یه قولی دادم یا یه برنامه‌ای برای سفر ریختم، و یه چیزی که اون قول یا اون برنامه قراره در چه زمانی انجام شه. دو من اینا نباید رو هم بیفتن و هر دو در گذشته باشن، میتونه یکیش در گذشته باشه یکیش در آینده. ولی حالا علی‌رغم این نکات جزئی به هر حال بین حافظه و ادراک شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هست و شباهت‌هاش بیشتره و ما تقریبا همون مشابه همون نظریه‌های ادراکی که داشتیم، که اگه خاطرتون باشه ما نظریه ادراک واقع‌گرایی مستقیم و غیر مستقیم و پدیدارگرایی داشتیم، در مورد حافظه هم همین ستا رو داره. کاری که اول می‌کنیم اینه که این سه دسته نظریه های حافظه رو بررسی میکنیم اینا که راجع به ماهیت حافظه هستن و بعد میریم به همون اشکال شکگرایانه راسه اینجا هم مشابه نظریه های ادراک ما یه دسته کلی نظریه های واقع‌گرایانه داریم، یه دسته نظریه های پدیدارگرایانه. خب اول ببینیم وقتی که راجع به حافظه صحبت میکنیم و میگیم واقعی یا واقع‌گرایانه منظور چی میتونه؟ یه نظریه واقع‌گرایانه راجع به حافظه احتمالا چه چیزی میگه که اسمشو میذاریم واقع‌گرایانه؟
باید
ببینیم بیرون باید
چیزی باشه که
این بله حافظه ما در مورد نظریه ادراک نظریه واقعی گرایانه اونایی بودن که میگفتن به واسطه یه چیزی که اون واقعیه و مستقل از ذهن ماست ما یه چیزهایی رو ادراک و اون چیز حتی اگه ما ادراکش نکنیم بعضی از خصلت‌های خودش رو حفظ میکنه. اینجا دقیقا همین رو داریم. نظریه های واقع گرایانه اونه یعنی که میگن این که ما حافظه داریم و یه چیزهایی رو به یاد میاریم این محلول یا ریشه در یه چیز امر واقعی داره که اون خودش مستقل از این حافظه است و مستقل از ماست و اون چیزی نیست جز مثلا رویدادهای زمان گذشته. پس به این معنا یه زمان گذشته‌ای داریم، یه چیزی داریم که حافظه رو ریشه حافظه در اونه، اون واقعیه، اون خودش دیگه وابسته به حافظه و وابسته به ذهن ما نیست و بعد حافظه یعنی به یاد آوردن اون. و بعد مشخصا این که ما مثل نظریه ادراک چه ما یه چیزی رو ادراک بکنیم چه نکنیم اونجا میگفتن این سری ویژگی‌هاش ثابت، اینجا هم همینطوره. نظریه واقع‌گرایانه حافظه میگن چه ما بعضی که رویدادها رو بعضی حوادث و اینا رو به یاد بیاریم چه به یاد نیاریم اینا امور مستقل. خب اونجا یه تقسیم بندی داشتیم واقع‌گرایی مستقیم و اول بکنم غیر مستقیم رو بنویسم بهتر. و واقع‌گرایی مستقیم. خب اگه خاطرتون باشه در مورد نظریه ادراک واقع‌گرایی غیر مستقیم این بود که میگفت ما در ادراک اشیاء جهان خارج اشیاء فیزیکی مستقیما اونا رو ادراک نمی‌کنیم. متعلق ادراک ما اون چیزی که ما به وسیله اون آگاهی رو ادراک هست می‌کنیم یه چیزیست بین ما و اون شیء جهان خارج، مثلا داده های حسی که ما دریافت میکنیم. این میز نمیتونه متعلق ادراک من باشه مستقیما، من این میز رو توسط داده های حسی که به من به عنوان ورودی و داده وارد میشه یا با رنگش یا با لمسش. خب اینجا واقع گرایی غیر مستقیم در مورد حافظه خب مشابهه، یه همون حرف رو باید بزنه منتها در مورد رویدادهای زمان گذشته. خب چی میتونه بگه این؟
منظور
داده که مستقیم نمیتونه به واسه حافظه میتونه میتونه شاید
یه چیز
هستی
رو اینجا حافظه
رشد. بله ولی میخواد بگه که من وقتی یه چیزی رو به یاد میارم مستقیما اون رویدادی که متعلق به یاد آوردنه اونو به یاد نمیارم، یه حلقه واسطی این وسط هست، یه چیز بینی و میانی اینجا هست که اون اسمشو میتونیم مثلا بذاریم حالا نمیدونم چی تعریف کنیم، اونا میگن میموری ایمیج. هم میذاریم تصویر حافظه. وقتی من یه چیزی رو به یاد میارم به واسطه یه سری تصویرهای ذهنیه، همونطور که وقتی من یه چیزی رو ادراک میکنم به واسطه یه سری داده های حسیه، اونی که متعلق مستقیم آگاهی من قرار گیره این تصویره. من یه تصویری در ذهنم دارم از اینکه دیروز از خیابون رد شدم، ولی اینکه دیروز از خیابون رد شدم خودش مستقیما متعلق به یاد آوردن من نیست. خب این به نظر شما قابل دفاع یا چه مشکلاتی میشه برایش منطق کرد؟
این حافظه در حال اشتباه میشه با تحضیب و مرزش کجاست؟
اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، چون یکی از ایرادات این نظر دقیقا همین، حالا اینو من خواستم به عنوان ایراد دوم بگم ولی همین الان توضیح اینه که ما در فعالیت های ذهنیمون دو تا چیز هست که جدا از هم، یکی به یاد آوردن، یکی تخیل کردن ایمیجینیشن، یکی مربوط به مموری و ریممبر و این چیز. به یاد آوردن حافظه در یک گروه قرار میگیره، تخیل و اینا با هم فرق دارن. ما وقتی یه چیزی رو به یاد میاریم میخوایم بگیم یه ریشه در گذشته داره، یه چیزی رخ داده که اینو صادق میکنه، ولی در مورد تخیل اینطوری نیست. وقتی من تخیل میکنم که دیروز رفتم یه جایی یا فردا میرم یه جایی، اینطوری نیست. یکی از ایراداتی که مطرح شده به این نظریه واقع‌گرای غیر مستقیم اینه که مرز این دوتا رو نمیتونه به روشنی تبدیل بکنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که چه در تخیل و چه در حافظه بنابر این نظریه کارکرد هر دوتا اینها تولید همین تصاویر حافظه است. وقتی من تخیل میکنم هم یه تصویری در ذهنم ایجاد میکنم، تولید میکنم، و وقتی به یاد میارم هم همینطور. ولی ما قویاً میخوایم که در معرفت شناسی این دوتا رو اصلا تفکیک کنیم و این نظریه خیلی به ما این اجازه رو نمیده که، یعنی مرزی نمیکشه بین تخیل و حافظه، میگه هر دوتا اینا مکانیزمشون اینه که سری تصاویر رو در حافظه ایجاد میکنه. پس یه نظر، یه ایراد به این نظریه اینه. یه ایراد دیگه ای که مطرح میشه اینه که معمولا کسانی که در مورد حافظه واقع‌گرای غیر مستقیم، در مورد ادراک هم همین واقع‌گرای غیر مستقیم، و بعد حالا این دوتا رو که کنار هم بذاریم یه همچین تصویری به دست میاد. اینی که مثلا من در زمان گذشته این محیط پیرامون من بوده، من با محیط پیرامونم روبرو شدم و این محیط پیرامون در من یک تصویر ذهنی ساخته که اون موقع من اینو ادراک کردم. چون کسی که واقع گرای غیر مستقیمه میگه ادراک من یا این اشیاء باشن متعلقشون مستقیما اشیاء نیست، بلکه این داده های حسی یا تصاویر در این. پس در زمان گذشته من یه چیزی رو ادراک کردم و بعد در زمان حال من دو مرتبه یه تصویر ذهنی دارم و بر مبنای اون تصویر ذهنی یه چیزی رو به یاد میارم. یعنی در واقع در این نظریه، در تلفیقش با واقع‌گرای مستقیم، ما دو تا تصویر ذهنی داریم. خب یک سوالی که از طرفدار این نظریه میشه کرد اینه که رابطه این دو تا تصویر ذهنی با هم چیه؟ آیا اینا یکی هم؟ قاعدتا یکی نیستن، چون ما یه چیزی رو ادراک میکنیم و بعد ممکنه مدت‌ها فراموشش کنیم و این تصویر همراه ما نیست و ظاهراً معدوم میشه. من احساس مثلا وقتی که میرم دندان پزشکی و احساس درد خاصی میکنم وقتی که دندونم داره پر میکنه، اون موقع ادراکش میکنم ولی ممکنه که یک سال اینو فراموش کنم، ولی دفعه بعد که صدای مته دندان پزشک میشنوم دو مرتبه همون تصویره در من ایجاد میشه. و اولا یه سوال اینه که این اگر همونه چطوری معلوم میشه و به وجود میاد؟ ولی خب شاید نخواهیم بگیم که این همون تصویر ذهنیه، بخواهیم بگیم که مثلا چه رابطه ای بین این دوتا هست. آره، حالا این که به چه دلیلی این دوباره ایجاد بشه یه بحثیه، ممکن شرطی باشه، ممکن من چه میدونم تعمدم بخوام یه کاری بکنم، ولی قاعدتا شهودمون میخواد بگه که بین این دوتا یه رابطه ای هست دیگه، مثلا رابطه شباهت بینشون برقرار. میخوام بگیم که وقتی من یه چیزی رو به یاد میارم، اون تصویر ذهنی که در من شکل میگیره شبیه اون تصویری است که در زمان ادراک داشتم. خب چه ایرادی ممکن به این حرف بگیم؟ آره، زندگی اولی که خب رابطه شباهت واقعا یه رابطه خیلی مبهمی است و یه امریه که درجه داره، میتونه خیلی شبیه باشه، میتونه تا کجا این اسمش میشه به یاد آوردن، یعنی واقعا هر نوع شباهتی هرچند دور این اسمش مموریه. زندگی که خیلی وقتا ما یه چیزایی رو به یاد میاریم و اینا شبیه اون چیز تصویر ذهنی اولیه نیستن، بعد و یه مسئله عمده تری که وجود داره که جلوتر که انواع حافظه رو بگیم اینه که واقعا همه حافظه ما از نوع تصویر ذهنی نیست. اینو حالا الان وقتی که به واقع گرایی مستقیم برسیم بهش اشاره میکنم. بعضی وقتا ما یه جمله یا یه حکم رو به یاد میاریم، به یاد میاریم که لیسبون پایتخت پرتغال است، به یاد میاریم که 2 به 3 = 5. اینا اصلا از مقوله این حس و ادراک نیستن، بنابراین این مسئله برای واقع گرای مستقیم مستقیم هست که خب این رابطه شباهته باید چجوری باشه. خیلی وقتا اون چیزایی که ما اسمشو میذاریم به یاد آوردن اصلا این شباهت توش خیلی کم رنگه، بعضی وقتا اصلا ما تصویر ذهنی نداریم. این در واقع یه جوری ادامه اون ایراد اولیه که گفتیم. ایراد اول این بود که مرز بین تخیل و به یاد آوردن کجاست، و اگر یه واقع‌گرای غیر مستقیم بخواد این مسئله رو حل بکنه باید یه ملاک به ما بده که بگه کجا تخیل، و این تلاش رو یه سری فلاسفه انجام دادن، نمیدونیم خب نقدایی هم بهش وارده. مثلا هیوم یه همچین نظری داشته که یه مرزی هست بین به یاد آوردن و تخیل کردن، و اون اینه که وقتی ما یه چیزی رو به یاد میاریم خیلی برامون روشن‌تر، واضح‌تر و شفاف‌تره، ولی وقتی چیزی رو تخیل می‌کنیم اینطوری نیست.
چون یه
بار تجربه
کردی بودی.
آره. همین میگم ایرادات در بعد ما اولا میتونیم یه چیزای خیلی محو و تاریک به یاد بیاریم، ضمن اینکه حالا چه آدم های نرمال چه کیس های بیماری های مغز و اعصاب میتونن تخیلاتی بکنن که واقعا براشون روشندتر و واضح شفافتر از خاطره باشه، حافظه باشه، ولی به هر حال یه تلاشی کردن برای اینکه اینو پاسخ بدن. راسل هم باز یه تلاشی در همین راستا کرده، و اینکه یعنی یه جوری بتونه بین تخیل و حافظه تمایل بذاره. اتفاقا تو همین کتاب یه اشاره مختصری هم به راحت راسل میکنه، ولی مسئله اینه که مثلا راسل میگه که اون چیزی که ما حافظه بیانیاریم ریشه در واقع داره، ریشه در امر واقع داره، تخیل اینطوری نیست. اولا یه مسئله اینه که وقتی ما یه چیزی رو تخیل میکنیم، مثلا من یه موجود غیر واقعی رو تخیل میکنم که مثلا سر شیر داره با دم اسب، خیلی از این تخیلات ما متشکل از اجزایی که خودمون اجزا دارن به یاد آورده میشن. یعنی یه به اصطلاح اسمبل و کنار هم قرار داده بودن یه سری چیزایی که دارن. برای همین نمیشه واقعا این ملاحو گفت که این کلا ریشه در واقعیت نداره. نویسنده کتاب معتقده که این تلاشایی که شده دوریه، خیلی به نتیجه نمیرسه. یعنی کسی اگر واقعی گرای غیر مستقیم باشه، یه سوالی که براش مطرحه اینه که چجوری پس تخیل رو از حافظه جدا بکنه.
ما تخیل معناداری بکنیم همین چیزی یاد آوردن
هر چی؟ نمیشه مثل یاد آوردن. شهود ما میگه اینو دو تا چیز هم، بنابراین توقع داریم که یه نظریه یه حافظه بتونه فرق این دوتا رو برامون توضیح بده. شهود هم میدونیم اینا دو تا چیز مختلف هم، ولی میخوایم که اون نظریه همون این توان رو داشته باشه که برای ما اینو توضیح بده. خب دست دوم نظریه یه حافظه که نویسنده کتاب هم طرف دارشه. آره یعنی شباهت داره ولی عین اون نیست. خب برنمیگردیم همین مسئله شباهت. اینی که ما میدونیم که مثلا اون درد رو، عین اون درد رو دیگه الان حسش نداره، یه چیزی شبیه هم داره. خب حالا سوال دوباره همینه که در واقع این مرز شباهت کجاست دیگه، تا چه حد این شباهت قابل قبول؟ به قول شما عینش که نمیتونه باشه، پس ناگزیر این که از رابطه شباهت استفاده کنیم. شباهت هم یه امر درجه از 0 تا 100 داره، تا کجایی. به هر حال هر دو تا تصویری از یه لحاظی به هم شبیه هست، بنابراین پس باید بگیم هر چیزی ها به یاد آوردن هر چیز دیگه. این سر طیف نمیخواییم بگیم، اون طرف هم میدونیم که اینا 100 درصد این هم نیستن، پس یه مرزی این وسط میخواییم. ولی در واقع خیلی جهات و فلسفه که رابطه شباهتیش میان ما با همین پارادوکس رو برو هستیم، نمیدونیم مرز رو باید کجا بزن. خب واقع گرایی مستقیم، حالا میشه فهمید که تفاوتش با این چیه. اولا چون واقع گرایی است داره میگه که اون چیزایی که من دارم به یاد میارم مستقل از به یاد آوردن منه، خودشون واقعا وجود داشت. بعدم مستقیمه، به واسطه یه چیز دیگه ای از جمله اون تصویر ذهنی و تصویر حافظه و اینا نیست. ولی خب در وهله اول این ممکنه که عجیب به نظر برسه دیگه، چرا من پس مستقیما دارم چی رو به یاد میارم؟ اینجا برای اینکه نظرشون رو توجیه بکنن در واقع متوسل میشن به طبقه‌بندی حافظه، انواع حافظه. در مورد این حافظه که ما الان صحبت کردیم که ریشه در ادراک داره، ظاهراً واقع‌گرای مستقیم خیلی نمیتونه گزینه معقولی باشه. ولی اینا اولین چیزی که میخوان در طبقه‌بندی حافظه بگن اینه که اولا حافظه محدود به این یه نوع نمیشه، ما یه نوع دیگه ای از حافظه داریم. و از نظر اینا از قضا این خیلی این نوع حافظه گسترده تره، وسیع تره، ما بیشتر به کارش میبریم. اسم اول رو میذارم حافظه واقعی، فکتوال. دومیش هم همینیست که دیدیم، ادراک. حافظه واقعی هم تا که توضیح دادم اینطوریه، من به یاد می آورم که پی، که پی اینجا یه گذار است، متعلق حافظه یک گزار است. من به یاد می آورم که چه می‌دونم، این مثال هایی که زدم مثلا پایتخت ایتالیا روم است، من به یاد می آورم که 5 ضرب در 1565 فلان قراره که این گزاره میتونه درست یا نادرست باشه، لزومی هم نداره که این کیه. حتما اگه من به یاد بیاورم که پایتخت ایتالیا بارسلونا است، بازم از نوع فکتوال، حالا ولی کی صادق. خب مشخصا در مورد حافظه واقعی که از نظر اینا مقدار زیادی از اون کارهایی که ما با حافظه‌مون انجام میدیم از همین نوعه، ما اصلا با تصویر ذهنی رو بود. آره دیگه، آره برای همین هم اسمشو گذاشتن فکتوال. من به یاد میآورم که یه حالتی از جهان، یه چیزی که من به جهان، اینجا مشخصا اصلا هیچ چیزی به اسم تصویر حافظه یا تصویر ذهنی یا اینا نداریم، چون اصلا خیلی از این چیزایی که ما به یاد میآوریم و در قالب گزاره پی بیانش میکنیم، اینا اصلا تصویر ناپذیرن. من به یاد میآورم که 2 به علاوه 3 = 5، اصلا 2 به علاوه 3 = 5 تصویر ناپذیره، یعنی اون تئوری واقع‌گرایی غیر مستقیم در موردش نمیتونه به کار بره. زمنه یعنی شامل هیچ حالت ادراکی نیست. اینکه من به یاد میآورم پایتخت پرتغال لیسبونه شامل هیچ حالت ادراکی نیست که من بخوام بگم یه تصویر ذهنی دارم که به واسطه اون پس اولین دسته حافظه اینه. و نکته دیگه اینه که این همون نکته‌ای که اول اشاره کردیم، این نوع حافظه متعلقش اولا حالات ادراکی نیستن، ثانیا لزومی به این که مربوط به گذشته باشن نیست، میتونه مربوط به حال و آینده‌ام باشه. من میتونم یه چیزی رو گزاره‌ای رو به یاد بیارم که مربوط به زمان آینده است. من به یاد میارم که المپیک آینده در لندن، میتونم به یاد بیارم که الان مسابقه فوتبال داره برگزار میشه، میتونم به یاد بیارم که دیروز مثلا فلان هم انجام شد. پس این اون تقسیم بندی اولیه رو خود روشن‌تر میکنه، حافظه لزوما مربوط به گذشته نیست. خب پس این قسمتشو که واقع‌گرایی مستقیم میگن، اتفاقا به نفع نظریه ماست و این خیلی بیشتر از حافظه ادراکی. اما در مورد حافظه ادراکی چی میتونم بگم؟ کسانی که در مورد حافظه واقع‌گرای مستقیمن، در مورد ادراک هم واقع‌گرای مستقیمن معمولن، و اصولا به این که ما ادراک ما از طریق حلقه‌های میانی و واسطه رخ میده منکر اینن. حالا اگر منکرمون تصویر ذهنی اولیه باشن، خیلی عجیب نیست که توی این مرحله دوم تصویر ذهنی رو انکار بکنم. به عبارتی وقتی که من چیزی رو ادراک میکنم، این چیزی حلقه میانی و واسطه نیست که من به واسطه اون چیز دیگری رو ادراک بکنم، بلکه مستقیما اون رو ادراک بکنم. پس خیلی هم عجیب نیست که موقعی که دارم به یادش میارم، دو مرتبه به واسطه یه حمله میانی نباشه، خودمونو به یاد بیارم، مستقیما اونو به یاد بیارم.
اینکه
ما حافظه آینده میتونیم، این قرارمون در گذشته صورت میده، تو قرارمون داریم یاد آورم. نه مثلا من این جمله که بگم الان یادم اومد که المپیک آینده در لندن،
یه صحبتی شده در گذشته، اون صحبت ها در یاد
بودن به این معنا که هر چیزی که قرار در آینده بده به هر حال توسط یه چیزی در گذشته فیکس و معین شده. بله ولی متعلقه، وقتی من میگم من یادم اومد که المپیک آینده در لندنه، نمیگم یادم اومد که 2 سال پیش تصمیم گرفته شد که المپیک آینده در لندن باشه، اینا نمیگم، هرچند که من ممکنه از طریق روزنامه ها مثلا شنیده باشم، ولی چیزی که داره یادم میاد زمانش مربوطه. گفتم 2 تا زمان داره، یکی زمانی که تصمیم گرفته شد المپیک در لندن باشه، این اسمشو بذاریم زمان مثلا قرارداد، یه زمانی که المپیک قراره برگزار بشه. این دو تا زمان لزوما بر هم منطبق نیستن. ممکن ما امروز قرارداد سر یه چیزی توافق برسیم که پس بعدا انجامش بدیم. درسته؟ چون این دو تا از هم جدان، حافظه میتونه به هر سه زمان حال و گذشته و آینده تعلق بگیره. ولی اون زمان دومیه دیگه، اونی که قراره که در حال گذشته هم حتی این دو تا زمان بر هم منطبق نیستن دیگه. شما فرض بکنید مثلا یه جنگ، یه روزی یکی تصمیم میگیره به یک کشور دیگه حمله بکنه و یه ماه بعدش حمله میکنه، همه اینا در گذشته است ولی باز در دو تا زمان.
مثلا فرض کنید یه برج میخواد ساخته شه، من به اصطلاح یادآوری میکنم که سال دیگه من هم قسمت بالا بشه،
بله،
نه ساخته شده نه وجود داره، با هم در بعدش صحبت میکنم،
بله، ولی به یاد میارم دیگه. مثلا من یه جایی نوشتم، پس فرداش به یاد میارم که قرار من سال دیگه رو اون برج به قول شما ساخته نشده باشه. تو زندگی روزمره مون هم به یاد میارم دیگه، به یاد میارم که فردا قراره که فلان ساعت فلان جا باشه.
یه
سریال
بود
که
چند بار پخش کرده به اسمش پارادوکسیکال بود، اسم میراث آینده ژاپنی هم. بعد اینو من پدیده هایی رو بررسی میکرد، بیشتر هم باستان شناسی بود که از گذشته بودن ولی بیشتر در آینده قرار بشه. مثلا توی یه میدونی در هند مثلا یه میوه هست، یعنی گلوب دار ولی بلاخره به شکل میله دیده میشه، مثل در دوازده میدونه رو من پولش دادم رفته. این از آهن ساخته شده، آهنی که اصلا زنگ نمیزنه، یعنی حسابی کردن آهنش، خلوصش، ۹۹ درصد. یعنی الان مثلا 95% بیشتر نمیتونم بسازم، الان با این پیشرفته که کردیم نمیشه بسازم. این میگفته که یک کسایی که در گذشته بودن میتونستن این بسازن، یا مثلا تو عراق دوتا به اصطلاح چیز پیدا کردن شبیه اورانیوم غنی شده، پروتونیوم بود، یعنی اینا ما نه هیچ میشه از از به مشت آدم نقدر بود توی موزه بود بکش هم هست. بعد اینا مردی برو به اتم هم چارشنی ما برد بعد این سوالی که من درمیگه بود که چطور ممکنه بشر در گذشته این رسیده باشه، یعنی باز و ما سعی کنیم اینا برای شما ادراک کنیم، برای شما تبیین کنیم که چطور هم چیزی که مثلا توی پرو یه چیزای خط و خطوطی هست که میگن جاب روزگاه بودیم، یعنی اسمش ازا میگن که میراز آینده بود، یعنی هم زمان بود توش هم چیزای مثلا حافظه هم ادراک کردیم.
شما خب در مقابل نظریه های واقع گرایان در مورد حافظه، نظریه های پدیدار گرایان است. اگه خاطرتون باشه نظریه های پدیدار، خب پدیدار گرایی یکی از انواع ضد واقع گرایی بود. اگه یادتون باشه سولیپسیزم یه نوع ضد واقع گرایی بود که کسی فقط بگه اون چیزی که من حالت‌های حسی من هست در حال حاضر این واقعی است. ایدئالیسم یه نوع دیگه واقع ضد واقع گرایی بود، به این معنا که هر چیزی که واقعی است حتما باید مدرک باشه، حالا یا توسط ذهن من یا توسط اذهان دیگه. و بعد فنومنالیسم نوع دیگری از ضد واقع گرایی. پدیدارگرایی میگه که اینطور نیست که یه چیزی واقعی وجود داشته باشه به اسم گذشته و من اونو به یاد بیارم. گذشته تا اونجایی واقعی است که من به یادش بیارم، چیزی مستقل از این که من به یادش بیارم نیست.
این حالا برای اینکه بهتر متوجه بشی، این پدیدارگرایی رو به دو دسته تقسیم کرد، یکی تقلیدی یعنی ریداکتیو، یکی حذفی الیمیناتیو. این حذفی ها رو حالا اول توضیح بدیم مشخص تره. اینا کلا هر چیزی رو که نشه به یادش آورد حذف میکنن، یعنی معتقد نیستن که چیزی وجود داره به نام گذشته که من نمیتونم به یادش بیارم. گذشته تا اونجایی هست که بشه یه جوری بهش دسترسی داشت، چیزی که به هیچ وجه هیچ تأثیری نداره، یعنی نمیشه به یادش آورد، نمیشه هیچ ردی ازش پیدا کرد، هیچ تأثیری نداره، کاملا فراتر از همه امور تجربی میره، اصلا وجود نداره، حذفش کن. تق الان چی؟ الان برای اینکه با واقع گرایی روشن‌تر بشه براتون توضیح میدم. ولی تقلیدی ها میگن که بنابراین اینا رو میتونیم بگیم گذشته وجود ندارد، تنها چیزی که وجود دارد ادراک، حافظه و این چیز هست. اینا یه مقدار متعادل ترن. اینا ممکنه بگن گذشته وجود دارد ولی تا آن چه میدونم حد و گستره ای که من و سایرین به یاد بیان داریم. اینا تقلیل میدن گذشته رو به اون چیزایی که متعلق حافظه است. اینا میگن اصلا گذشته وجود نداره، گذشته همون حافظه. برای که حالا مثال بزنیم و تفاوتش با واقعی گرایی بفهمیم، ببینید ممکنه من یه جمله‌ای بگم راجع به حوادث گذشته، مثلا بگم در چه میدونم 1 میلیارد سال پیش در یک نقطه از مکان، در یک نقطه از فضا زمان یه اتفاق افتاد، یه اتم هلیوم وجود داشت. یک جمله بگم راجع به زمان گذشته که واقعا هیچ راهی برای اثبات درستی و نادرستیش وجود نداشته باشه. واقع‌گراها میگن که جملاتی که راجع به زمان گذشته است مستقل از این که بشه تاییدشون کرد یا ابطالشون کرد، مستقل از این که بشه چیزی به یاد آورد در تاییدشون، اینا فی نفسه یا درستن یا نادرستن. این که ما نمیتونیم تشخیص بدیم درستن یا نادرستن یه مسئله دیگه است، ولی جملاتی که مربوط به زمان گذشته هستن یا درستن یا نادرستن. طرد شق ثالث، ما دیگه شق ثالثی نداریم، یا درست یا نادرست حالت سومی هم وجود نداره. پدیدارگراها اینطوری نیستن. یه جملاتی راجع به گذشته هست که درسته، که ما میتونیم یه جوری بر مبنای شواهد یا حافظه یا هر چی تعیین. یه چیزای دیگه هم راجع به گذشته وجود داره که نادرسته، ولی یه شق دیگه هم هست، مثل این مثالی که من زدم. اینا نه درستن نه نادرستن، اصلا ما محق نیستیم که راجع به اینا حرف بزنیم، ما هیچی نمیتونیم راجع به اینا بگیم. بنابراین اصولا چیزی به اسم گذشته که جملات درش صادق باشن کاذب باشن وجود نداره. یه شق ثالثی هم وجود داره که اینا نه صادق هم نه کاذب. فقط مسئله این نیستش که ما الان نمیدونیم، ما علل اصول نمیتونیم بدونیم، این شرط مهمه. خب ممکنه که من ندونم که دیروز این تخت کجا بوده، ولی یه راهی وجود داره که بفهمم. اگه یه راهی برای فهم درستی و نادرستیش وجود داشته باشه، ولی یه چیزایی هست مثل این که مثلا بگیم در فلان سیاه چاله فلان اتفاق داره میفته که علل اصول راه فیزیکی برای فهمش نباشه. واقع‌گراها نمیخوان بگن که من چجوری میتونم بفهمم این صادقه یا کاذبه، اون کار دانشمند. واقع‌گراها میگن شهود ما به همون میگه هر جمله که راجع به جهان خارج باشه دو حال بیشتر نداره، یا درسته یا نادرست، چه من بتونم تش بفهمم درسته چه من نتونم، این جمله فی نفسه یا درسته یا نادرست، اصلا برسن که چجوری بشه به این رسید بحث نمی. اونا میگن نه اینطوری نیستش که جملات فی نفسه یا درست باشه، بعضی ما اصلا راجع به بعضی چیزا نمیتونیم حساب نظر. خب یه سوالی که بر واقع برای پدیدارگراها مطرحه به عنوان یه ایراد اینه که خب ببینید ما یه حوادث گذشته داریم در مورد واقع گرایی که اینا صدق ساز این حافظه ما. چرا این چیزی که من به یاد میارم درسته؟ به خاطر اینکه یه چیزی در گذشته رخ داده که اینو صادق میکنه، صدق سازش. این پدیدارگراها دارن اینو میذارن کنار دیگه، چیزی در مستقلن گذشته وجود نداره که بخواد، گذشته فقط تا اون حدی وجود داره که بشه به یادشان. پس یه سوالی که میشه طرح کرد اینه که معرفتی که ما از طریق حافظه به دست میاریم اصولا چرا درسته، کجاها این معرفت درسته کجاها نادرسته. به خاطر اینکه یعنی که تنها چیزی که اون چیزی که برای ما پدیدار میشه، مثلا در مورد ادراک نظریه پدیدارگرایانه یعنی که واقعیتی مستقل از اون چیزی که برای من پدیدار میشه وجود نداره، من نمیتونم بگم اشیا وجود دارن مگر اینکه یه چیزهایی برای از اونها، اگر چیزی باشه که هیچ چیزی از اون به لحاظ حسی بر من پدیدار نشه من نمیتونم بگم هست، نمیتونم بگم نیست، اصلا راجع به وجود و عدمش مستحق چه محق حرف زدن هستم. مثل همینجا اگه چیزی باشه که هیچ تأثیری رو حال نذاشته باشه و به هیچ وجهی نشه تشخیص داد که بوده یا نبوده، من اصلا نمیتونم بگم هست یا نیست. خب یه نکته آخرم بگیم و بعد سراغمون فرضیه راسل. نکته اینه که یه تفکیک اینجا با توجه به این دو نوع حافظه بین واقع‌گرایی و پدیدارگرایی میشه گذاشت. به نظر شما برای پدیدارگرا از بین دو نوع حافظه واقعی و ادراکی کدوم پای است و کدوم مبتنی بر اونه؟ چرا؟ بله دقیقا دیگه. ببینید تا اون چیزی هم که اون میزانی از گذشته قابل قبوله که من الان بتونم، بنابراین برای اینها حافظه ادراکی در وحله اوله و حافظه واقعی مبتنی بود. برای اینا چی؟ حافظه واقعی اصله، یعنی به عبارتی اینا میگن اگر حافظه ادراکی نباشه حافظه واقعی نمیتونه باشه، اینا میگن اگر حافظه واقعی نباشه حافظه ادراکی نمیتونه باشه.
توی حالت پدیدارگرایانه
حافظه یه جوری
تقریبا
مبنا برای
اونا، یا
برای
اون میگن هر چیزی که حافظه بیاد بیاریم وجود داره، میشه گفت یا حالت شبیه مبناگرایی دارم به حافظه
آره به این تعبیر آره، ولی یه تفاوتی وجود داره. لزوما پدیدارگرا متعهد به این با اینی که من هر چیز به یاد میارم خطا ناپذیره نیست. از این دیدگاه فرق، یعنی مبناگرایی کلاسیک که میگه اون چیزی که مبناست خطا ناپذیرم هست، اینجا به اون متعهد. حالا بیان که در مورد یکی از برهان‌های شک گرایانه‌ای که بر اساس حافظه مطرح شده صحبت کنیم. اینو در واقع راسل مطرح کرده به اسم فرضیه راسل، ولی فکر می‌کنم چیزیست که به ذهن خیلی ها حتی اگه تحصیلات فلسفه هم نکرده باشم میرسه و احتمالا خیلی قبل راسل از بین فلاسفه همچین فرضیه‌ای به ذهنشون رسیده. اتفاقا چیزها هم از همین استفاده میکنن، اینایی که در امریکا به اسم کریشنیستن، کسانی که مخالف نظریه تکامل هم و این رو خیلی حتما شنیدید دیگه، دادگاه های متعددی برگزار شده واسه این که بگن این نظریه که در کتاب مقدس راجع به آفرینش اومده نظریه است که به معنی تحت لفظی کلمه درسته و نظریه تکامل داروین نادرسته و آموزش پرورش باید حق مساوی بده که هر دو تا اینا در مدارس تدریس بشن، که در یه سری ایالت‌های هم یه دادگاهی فکر کنم 1982 که دادگاه خیلی معروف داشت که این برها قانون شد در یه سری ایالت‌ها هر دو تا اینا تدریس. خب بذاریم از همین کریشنیست ها یا خلقتگراها بگیم چی میگن که فرضیه راسل هم. خب از خلقتگرا یا کریشنیست میپرسن که خیلی خب فرض بکنیم که تو درست میگی، مثلا در امدامان طبق داستان تورات زمین 6000 امدامان، مثلا فرض کن 6000 سال پیش 6000 بکنم عدد خیلی حالا نمیدونم در این سال پیش خدا جهان رو به همین صورتی که الان هست خلق، یعنی نه تکاملی در کار بود. بعد ما یه سری فسیل هایی داریم، یه سری بقایایی در زمین هست که اینا خیلی قدمتش به قبل از این تاریخی که شما دارید میگید برمیگرده، یعنی اگر طبق این خط زمانی که شما میگید در اینجا آفرینش رخ داده باشه، ما یه سری فسیل هایی داریم مربوط به قبل از این، یه سری فسیل هایی داریم مربوط به بعد از این، و یه سری تغییر تحولاتی در این فسیل ها داریم میبینیم که نظریه تکامل سعی میکنه برامون توضیح بده. پس اینا چجوریه؟ اینا میگن که خب اشکالی نداره، خدا اون موقعی که همین لحظه جهان رو آفرید، جهان رو به گونه ای آفرید که همه اینا توش بودن، یعنی همون لحظه که جهان آفرید یه سری فسیل هایی بودن که به اگه میرفت نماز بهشون میشون کردی به نظر میرسید اینا مال 1,000,000 سال پیشن. حالا چرا این کار کرد؟ چرا این کار کرد؟ از نظر اونا به خاطر اینکه ما رو امتحان بکنه ببینیم بین داستان واقعی خلقت که در کتاب مقدس هست و داستان دیگه کدوم انتخاب میکنم، یه جور امتحان. حالا کاری که چراییش نداره، ولی پس مسئله چیه؟ مسئله اینه که ممکنه جهان در یه جاهایی در هر نقطه‌ای به وجود اومده باشه، ولی یه جوری به وجود اومده باشه که تمام شواهد قبلی که گویی جهان از میلیون ها سال پیش وجود داشته باشه توش تعبیه شده باشه. راسته اینو یه جور دیگه صورت بندی میکنه، میگه فرض بکنی که جهان 5 دقیقه پیش به وجود اومده، جهان 5 دقیقه پیش به وجود اومده، ولی همه ما خاطراتی که الان داریم هم داریم. 5 دقیقه پیش به گونه ای به وجود اومده که من اون موقعی که در 5 دقیقه پیش به وجود اومدم خاطره این که 1 سال پیش رفتم به چه میدونم شمال رو هم همون موقع در من ایجاد شد، مثل همون فسیل ها که اون لحظه‌ای که جهان آفریده شده اون فسیل ها باهاشون با همون رکورد ایجاد شده، از کجا میدونیم که جهان 5 دقیقه پیش به وجود نیامده و همه این چیزایی که ما با حافظه بهش دسترسی داریم از 5 دقیقه پیش به وجود اومده؟ واقعی نیستن اینا. صورت مسئله روشنه. باز برای اینکه بهتر بفهمیم این مثال رو در فلسفه ذهنم خیلی استفاده میکنم. یه آزمایش فکری هست به اسم مرد مردابی، اینو دیویدسون طرح کرده. اگر حالا صورت خیلی مختصر آزمایش، فرض بکنید که یه مردی رفته کنار مرداب، حالا اصلا که کنار مرداب ایناش همه بی ربط دارن، اسمشو گذاشتن مرد مرداب، یه لحظه صاعقه میزنه و این مرد از بین میره و تبدیل میشه به مولکول‌های سازندش و در اثر یه معجزه، در اثر یه اتفاق، این مولکول‌های سازنده از قضا در کنار هم قرار میگیرن و یه آدمی رو میسازن که دوباره عین همون مرد قبلیست، قیافش، همه چیش عین همون مرد قبلیست با همون ترکیب، ولی همین الان به وجود اومده، یه آدم دیگه است. یا اصلا فرض کنید همزاد من به وجود میاد، فرقی نمیکنه. فرض کنید من اینجا اصلا یه سائقه میزنه، یه موجود دیگه به وجود میاد که همه چیش عین من و همون خاطراتی که من دارم اونم داره، یعنی خاطراتی که من از بچگی به یاد میارم اونم به یاد میاره. در بین مقایسه من و همزادم خاطراتی که از ما واقعیه، یعنی وقتی من به یاد میارم که در 5 سالگی چه کار کردم این واقعیه، ولی وقتی اون به یاد میاره که در 5 سالگی همون کار کرده این واقعی نیست، بلکه اون موقعی که به وجود اومده این خاطره هم با اون به وجود اومده. درسته؟ راستن هم میگه اصلا شاید جهان همینطوری باشه. ما از کجا میدونیم؟ شاید جهان هم 5 دقیقه پیش به وجود اومده باشه و همه این خاطرات و چیزایی که از طریق حافظه ما به یاد میاریم هم همون موقع. خب حالا فرض کنیم اینطوری باشه،
خواب ما تجربه نشده برای ما میاد و من تا اینجور میگه مثلا میگه مثلا در بیرام معابد هندی رو خواب میدیدن که اصلا هیچ وقت هم بحرها دیدن هم نه
بر میتونه اینم باشه. یه برنامه جالبی بود، حالا اینو شما گفتید یادم، یه برنامه مستندی بود یکی از شبکه های انگلستان نشون میداد، یه خانومی بود که آدم ها رو میبرد تا یه مراحلی به خواب مصنوعی هیپنوتیزم میشد و بعد اینا شروع میکردن راجع به زندگی قبلی خودشون صحبت کردن. حتی اونا خودشون نمیگفتن زندگی قبلی منه، اونا اون موقع تو خواب دیدن که یه آدم دیگه ای هستن و یه زندگی رو تعریف که این زندگی ها مثلا ممکن بود مال 500 سال پیش باشه، ممکن بود مال 600 سال پیش باشه و مثلا میگفت که آره من یک کشاورزم، مثلا در دوره ویکتوریایی در زندگی میکنم، مثلا یه داده هایی بیداد، پدرم اینطوری، مادرم اینطوری، مثلا فلان خوشتاری شده اینا، بعدم از خواب بیدار شد. بعد این اطلاعاتی که اون داده بود رو میدادن به یه مورخ و بعد این میرفت به شروع میکرد به جستجوی این که این دوره تاریخی کی که این آدم به عنوان زندگی قبلی خودش توضیح داد و همه جالبی برنامه بود که این آدمایی که رفته بودن به خواب مصنوعی و اینا رو توضیح دادن بدون اینکه اطلاعات تاریخی داشته باشن، عادتا مثلا تاریخ نخونده بودن یا رشتهشون این نبود، اطلاعات خیلی دقیقی از یه دوره تاریخی میدادن که اون شواهدی که میدادن همه جور میشد با اطلاعات تاریخی. مثلا میگفتن در فلان دوره هستن خشکسالی شده، من در فلان منطقه، بعد همه اینا میدونین که در واقعیت همینطور بوده، در مثلا فلان دوره خشکسالی شده، کشاورزای فلان منطقه کوچ کردن فلان کردن. توضیح اون خانومی که اینا میبرد به خواب مصنوعی بود که اینا زندگی قبلی خودشون دارن گزارش میکنن. ولی خب یه مسئله‌ای که خیلی جالب و شک برانگیز بود، نه به این معنی که ترفندی تو کار بود، به این معنا که به نظر رسید که به هر حال اینا همه در ناخودآگاهشون این اطلاعات بوده. مثلا هیچ کدوم از اینایی که به خواب مصنوعی میرفتن و انگلیسی بودن نمیگفتن مثلا من یه جایی هستم تو مصر، هیچ کدوم به یه محیط کاملا غریبه که هیچی راجبش نمیدونستن نمیرفتن. یا مثلا در انگلیس بودن یا در اسکاتلند بودن یا در یه جایی بودن که به هر حال یه چیزی در ناخودآگاهشون بود. و این همین یه خورده سوال برانگیز بود که واقعا چرا باید همه کسایی که الان در انگلیس زندگی میکنن در زندگی قبلیشون هم مثلا جایی کدوم اسکیمو نمیشن، جایی کدوم. حالا خب حالا فرض بکنیم که فرضی راسل درسته، چه ربطی به معرفت شناسی میتونه پیدا بکنه؟ یعنی چرا اصلا سوال برانگیزه؟
شاید تو قدم اول حالا الان که نمیدیم این راه رو باز میکنه به اون معبد از خونده یه نمیده.
دقیقا این حالا خب پس اینو گفتیم بذاریم این اشاره کنیم. این یه نمونه از استدلال بر مبنای خطاست که یه نمونه دیگرش همطور که میگن معبد در خونده بود. اونجا هم امکان داشت خطا کنیم، بنابراین هیچ دو تا فرض بود، یک دا امکان داشت خطا کنیم، امکان خطا، دو اینکه هیچ راهی برای تشخیص وجود نداشت، هیچ راهی برای تفکیک مغز در خمره از من واقعی وجود نداشت، بنابراین نتیجه شکگرا این بود که هیچ تضمینی به معرفت من نیست، هیچ تضمینی به این که من فکر میکنم الان دستم روی میزه نیست. اینجا دقیقا یه استدلال دیگه است با همین ساختار. امکان خطا وجود داره، امکان اینکه من 5 دقیقه پیش به وجود اومده باشم و فکر کنم 20 سال پیش این کار کردم وجود داره و هیچ راهی هم برای تشخیصش نیست، چون جهان در 5 دقیقه پیش چنان آفریده شده که انگار میلیون ها سال عمر داره و بنابراین نتیجه شکرا اینه که من به هیچ وجه نمیتونم معرفت مبتنی بر حافظه داشته باشم. حافظه یک منبع معرفت نیست چون امکان خطا داره. راسل اینو به شکرا نیست، به عنوان فرضیه مطرح کرده. راسل
علامت البته باید به خودمون یعنی مثلا یه فلسفه اسلامی هم هم نظریه هست به این طور دیگه میگن سعدی مثلا میگه که تو واقعا به خود نیستی، هیچ یک قدم به دقیقی به نظر میرسه دم بدم. علامت البته باید میگه که به اصطلاح خیلقت مرتب داره انجام میشه.
حتی مولا صدرا دارم
مولا صدرا هم نمیگه اگه تجربه بری اگه تجربه بری یعنی همین که جهان مرتب داره آفریده میشه.
ولی این یه خود با اون فرق داره با این میگه که در فرض بکنید تا 5 دقیقه پیش معدوم بوده جهان، مثلا این چیزی نیست که درش حرکت بوده. حالا 5 دقیقه که الان هر چه شما میگی، 1 روز پیش، 2 روز پیش، 1 ثانیه پیش خلق
مدام
ولی این یه خود با اون فرق و خلق مدام فرق، یعنی این نمیخواد بگه یه چیزی هست که مدام معدوم میشه و خلق میشه یه بار و بیشتر به عنوان یه فرضیه یه که یه جوری پاسخ بهش بدیم، یعنی پیشاپیش ما میدونیم که همچین چیزی نمیخوایم قبولش کنیم، ولی در صورتی که اون فکر میکنم من فلسفه اسلام خیلی بلد نیستم فکر میکنم اونجا ما ظاهرا مدافع این نظر هستن دیگه. خب بنابراین اگر فرضیه راسل درست باشه امکان معرفت از طریق حافظه وجود نداره، یعنی حافظه منبع معرفتی نیست. سه تا پاسخ داده شده به این، خب البته مثل بقیه پاسخهایی که به استدلالهای شک گرایان داده میشه خیلی قطعی و 100% نیست که ما بگیم دیگه واقعا هنوز هم امکان این که ما مغز در خمره باشیم وجود داره، اما این پاسخها 100% مسئله رو حل نمی کنه. اگه خاطرتون باشه یکی از این پاسخ‌ها که در پاسخ به مغز در خمره هم گفتیم این مسئله بسته بودن معرفت تحت عمل استنتاج یا استلزام. من فقط صورتبندی مثلا میگم تکرارش نمید. مسئله از این قرار بود که اگر کی باشه نالج یعنی معرفت، اگر من به A، من شخص A به گزاره P معرفت داشته باشه و معرفت هم داشته باشه که P نتیجه میده Q رو، من اگر P رو بدونم و بدونم که از دل P Q در میاد، بسته بودن معرفت تحت عمل استنتاج یعنی که من باید به نتیجه چیزی که استنتاج میشه از معرفت های منم معرفت داشته باشم، یعنی باید بدونم که Q. این دوتا باید این رو بده. اگر من بدونم که امروز یک شنبه است و بدونم که اگر امروز یک شنبه باشه فردا دوشنبه است، باید بدونم که فردا هم دوشنبه است. استدلال های مبتنی بر خطا یعنی مغز در خمره و این فرضیه راسل و اینا، همه شون این رو پیش فرض میگیرن به خاطر اینکه فقط من سریع تکرار بکنم، پی رو اینجا بگیرید معرفت صحیح به گذشته و کیو رو بگیریم فرضیه راسه یا کیو رو بگیریم نقیزه فرضیه راسه یعنی عکسش یا نقیزه مغز در خون. مسئله از این قرار بود که اگر من معرفت صحیح به گذشته داشته باشم بدونم و بدونم که اگر معرفت صحیح دارم آنگاه فرضیه راسل غلطه، آنگاه باید بدونم که فرضیه راسل غلطه و من نمیدونم فرضیه راسل غلطه، بنابراین نمیدونم که معرفت به گذشته دارم. یک نوع پاسخ به اینها اینه که اصلا کلن بسته بودن معرفت در عمل استنتاج رو قبول نکنیم، یعنی اینو ببنید زیر سوال. نمیدونم رو خاطرتون هست که نه، این اون جلسات دوم صحبت کسی بگه که اگر من پی رو بدونم و بدونم که پی هم از دل کیو در میاد، روز من کیو رو نمیدونم. معرفت یا دانستن تحت عمل استنتاج بسته نیست. این یه راه حلیه، ولی خب در واقع ممکنه مشکلات خاصی باشم داشته باشه، ممکنه خیلی با شهود ما از معرفت جور در بیاد. دومین پاسخ است که باز اگر یادتون باشه پدیدارگراها در پاسخ به مغز در خمرم داد. برای پدیدارگراها هیچ چیزی بالاتر استعلایی تر از تجربه است. همه استعلای اینا، این فرض دو توش خیلی مهمه دیگه، یه چیزی هست که در واقع فرق میکنه ولی من نمیتونم با تجربه تشخیصش بدم، درسته؟ در مغز در خمره میگم یه چیزی واقعا بین این دوتا وضعیت فرق میکنه ولی هیچ راهی برای تشخیصش از تجربه نیست. اینجا هم باز میگم جهانی که 5 دقیقه پیش آفریده شده باشه با جهان واقعی ما واقعا فرق میکنن ولی در تجربه هیچ راهی برای تشخیصش وجود نداره. پدیدارگراها میگن اصلا چیزی که فراتر از تجربه باشه اصلا ما نمیتونیم راجع به صحبت کنیم، همین صحبت که الان چند دقیقه پیش شد. بنابراین اصلا اصل این ادعا یا این تمایز و تفاوت در تجربه قابل تشخیصه که اون موقع ما یه شواهد داریم، یا میگیم جهان 5 دقیقه پیش آفریده شده یا میگیم فلان میلیون سال پیش، بنابراین یا یه تأثیری در داده های حسی میذاره که تصمیم میتونیم بهش بگیریم. اگر چیزی باشه که مطلقا فراتر از داده های حسی باشه، دادهش حرف نمیتونیم بزنیم. خب اینم پس خیلی در واقع گرا نمیتونه از این استفاده بکنه. واقع گرا هنوز معتقده که چیزی واقعی هست ولو اینکه فراتر از تجربه. راه حل سوم در واقع پاسخ فلسفی به شک گرایی راسل نیست، ولی به یه معنا داره میگه که اگر این فرضیه راسل رو قبول کنیم، یعنی میخواد توسعه بده. یکی از راه حلهای پاسخ به پارادوکس های فلسفی اینه که بیایم اینو توسعه بدیم به حدی که بگیم این اگه جدیش بگیریم حرف شما رو، نه فقط حرفایی که خود شما در مورد گذشته داری میزنی رو شامل میشه، بلکه به همه نوع معرفتی تسری پیدا کنه. بعد اون موقع بگیم چون ما به هر حال میتونیم معرفت داشته باشیم، این فرضیه غلط. حالا من الان توضیح میدم. در حالت سوم میگن اگر فرضیه راسه درست باشه، اون موقع نه فقط معرفت به گذشته ناممکنه، بلکه معرفت در زمان حال هم ناممکنه. پس یه جوری داریم توسعهش میدیم، میگیم اگه فرضیه راسل رو جدی بگیریم، نه فقط معرفت به گذشته ناممکنه، بلکه به زمان حال هم ناممکنه. بعد حالا چجوری الان توضیح میدیم. بعد اومد جلوتر چه نتیجه بگیریم؟ بگیم چون معرفت زمان حال ممکنه، یعنی شک گرایی مطلق خیلی با شهود ما سازگار نیست، مخالفه، پس فرضیه راسل غلط. ولی مشخصا این یه پاسخ قانع کننده نیست، چون ممکنه کسی بگه خیلی خب فرضیه راسل درسته، اینم درسته، اینم درسته. من نه به گذشته بود، یعنی شک گرایی، اگه یادتون باشه میگفتیم شکلهایی دو جوری، یا کلگرایانه هست یا جزئی. بعضی هم میگن ما به یه چیزایی نمیتونیم معرفت داشته باشیم، بعضی میگن کلا، خب یکی میگه نمیتونیم داشته باشیم. حالا پس فقط میمونه این قدم که اگر معرفت به گذشته ناممکنه، چرا معرفت به حال ناممکنه؟ در پاسخ در این در توضیح این نکته این مثال رو میزنم. فرض بکنید که شما یه آتشی رو میبینید، شعله آتشی رو میبینید و میخواید به این معرفت برسید که این به این گزاره برسید که این آتش است، یا روبروی من یک شعله آتش وجود دارد، یا هر چیزی. خب چرا در رسیدن به این معرفت ما از گذشته استفاده میکنیم؟ من الان شیدی رو که دارم میبینم، دارم در ذیل یک مقوله‌ای به اسم آتش قرارش میدم. و اینکه دارم در ذیل مقوله آتش قرارش میدم یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی رو دیدم در گذشته، دارم اینو به یاد میارم و دارم میگم این شی هم از زیر مجموعه همون چیزیست که قبلا به هر حال یه درکی ازش دارم. چون برای اینکه من بگم این شی آتشه، لازمه که من قبلا یه مفهومی از آتش یا چیزی از آتش داشته باشم که اونو به یاد بیارم و بگم، چون مشخصات اون منطبق با این شی مورد نظر من بود، این همون، این در ذیل همون مقوله قرار میگیره. ولی اگه معرفت به گذشته ناممکن باشه، یعنی اگر همه این چیزی که من فکر میکنم آتشه توهمی بیش نباشه که در یک ثانیه بیشتر من ایجاد شده، این حکمم که این آتشم در واقع دیگه جایی برای درستی نداره دیگه، چون ریشهش در اینه که اون آتشی که من دارم میگم درست باشه. بنابراین تو خیلی از مواردی که ما معرفت به زمان حال داریم، تلویحاً استفاده میکنیم از معرفت به زمان گذشته. و اگر معرفت به زمان گذشته ناممکن باشه، اینم ناممکنه و بعد اون وقت اصلا معرفتی ممکن نیست. حالا کسی میتونه بگه پس فرض راسل غلطه، یا یعنی اینکه بگیم خب پس کلا هیچ معرفت ممکن نیست.
میشه زمان استفاده
کرد برای حافظه رو بهش ندیم؟ یعنی خود همین الفاظی که به کار میبریم، مفاهیم که نه، به این معنا الفاظ هم در واقع ما داریم یه جوری به یاد میاریم دیگه. هفته آینده راجع به در واقع معرفت استقرایی، سومین منبع
معارف تجربی ما هست صحبت میکنیم و بعد هفته آخر راجع به معرفت پیشینی. و بعد گفتن اگر یکم پرسش شد هفته آخر راجع به نظری هایی که کلن معرفت شناسی رو زیر سوال بردن صحبت. خیلی هست چون خیلی هم مبحث روز امریکاست و جنبه های سیاسی نبود تو اینترنت بزنید که فراغون هست کریشنیستا تو کتاب های علم و دین هم هست کتاب های علم و دین به خصوص اگه نویسنده هاشون امریکایی باشه یکی از مباحثی که مطرح میکنن که از تضادهای علم و دین همین از خلقتگراها و تکاملگراها نتیجه قطعی حالا اون تکاملگراها یکم نظرشون رو چیزتر هم کردن پیچیده تر کردن در واقع ما الان یک کسایی داریم که اینتلیجنت دیزاین رو طراحی هوشمند بیشتر به نظر من نمیدونم حالا این حرف رو بزنم به یه جور موضع‌گیری داره میشه ولی هیچ فیلسوف درست حسابی رو پیدا نمی کنید که از ادعاهای کریشنیستا حمایت بکنید چون بیشتر یه پازلی داره طراحی میشه فقط به این چیز به این دلیل که این برنامه بگنجه در حالا آموزش پرورش هر ولی چیز قوی فلسفی پشتش نیست آخه ایمانگره هم لزومن با نظر تکامل مشکل ندارن ما الان در جهان اسلام هیچ موقع نظر تکامل با مشکل روبرو نشده در ایران در کشور دیگه هیچ موقع
مشکل نگران تو آموزش پرورش ما از بچه
ها تو نظر تکامل نمی کنن این هم هست ولی خیلی ایمانگره ها هست از این میخونن زیستشناسی مولکولی و اینا میخونن اشاره هم میشه به تکامل ولی خیلی نتایج و هفت چیزش ولی مسئله اینه که خود ایمانگره های مسیحی هم لزومن همشون کریشنیست نیستن اصلا خیلی ها معتقدن این بسیار چیزی که در کتاب مقدس هست این زبان تحت لفظی نیست زبان لیترال نیست این زبان استعاری و بنابراین شما نباید اصلا اینو تحت لفظی ترجمه بکنید یعنی مثلا این آیاتی که در قرآن داریم دیگه این نظر در دنیا اسلام هم هست که مثلا روز قیامت که بیاد مثلا خدا میاد رد میشه از جلوی فرشته ها در قالب یک ملک در قالب پادشاهی و مثلا اینا هم همه استعاری و بنابراین روزوان همه ایمانگراها هم چیز نیستن اینا یه عده خاصی هم که نه تنها کتاب مقدس رو قبول دارن بلکه میگن باید به صورت تعدل لفظی هم تفسیرش کرد این خودش خیلی مسئله است دیگه ما اگه بخوام به صورت تعدل لفظی تفسیر کنیم یه جایی هم دارید که مثلا خدا اومد با یعقوب هم کشتی گرفت در کتاب مقدس بعد این هم تعدل لفظی ترجمه کنیم یا مثلا در قرآن ممکنه چیز رو بخوای تحت و لفظی ترجمه کنید اصلا نخونه با برای همین مشکل همه ایمانگره ها نیست
ولی مشکل غالب که هست اون خود نظریه تکامل و نظریه خلقت هستن این کتاب تورا مسیحیان قبول دارن میگه که طبق نظریه اونا جهان 5600 سال به وجود اومده
خب در تعبیر رو که نمستن شما سال کی گفته سال همین سال 365 روزه رو میگن در قیامت هر روزش 1000 سال زمینی روزه دیگه اینا مثلا اون سال شما ضرب در یه عددی بکنید
ما همه کاری میکنیم ولی اونا بالاخره
مشکل خودشون
نه اینا نه واقعا کم نیستن کسانی که معترض باشن زبان دین زبان استعاری و تعبیریه، ولی خیلی مناقشه خیلی طولانیه، یعنی بزنی چند بار دادگاه تشکیل شده، چند بار از فلاسفه علم خواستن که راجع به این موضوع بیان تو دادگاه توضیح بدن، و یک فیلسوف علم معروفی هم هست اسم آگاسی یهودی هست، این نوشته که اصلا تنها موردی که فیلسوفای علم در طول تاریخ به درد خوردن همین بود که رفتن تو این دادگاه چیز کردن نظرم، بعدا بقیه حرفاشون بیشتر درمیاد. برای خیلی ما اصلا کتاب نوشته شده، خیلی چیزا تو اینترنت بزنید. ببینید ایمان گرایی لقب یه عنوانی است که به کسانی در تاریخ فلسفه میدن مثل کیرکگور، کسی که میگه من برای اینکه ایمان بیاورم استدلال ایمان میاورم تا بفهمم، من اینکه میفهمم بعد ایمان اونو میگم. اون با این نظر فرق میکنه، یعنی اگر به کیرکگور بگید که اون چیزی که داری بهش ایمان میاری بهش ایمان میاوری نامعقوله، اون سعی نمی کنه اونو معقول کنه، میگه در ذات دین یه امر ایرشنال نامعقولی هست و اصلا ارزش ایمان به اینه. اگه ایمان مثل ریاضیات بود که شما میتونستید اینجا رو تخته بنویسید ثابت کنید، دیگه ایمان آورد بهش چه فایده ای داشت؟ مثل اینکه قبول حقایق ریاضی اصلا ارزشی نداره، یه چیز غیر معقولی توشه. اینا نمیگن یه چیز غیر معقول توشه، اینا میگن طرف مقابل که علمه داره حرف نامعقول میزنه، ما داریم حرف یعنی فرق میکنه واقعا. اون یه موضعیه که میگه به هر حال در ایمان دینی یه عنصر نامعقول هست. اینا میخوان تضاد رو برطرف کنن، ولی از طریق اینکه نشون بدن نظریه مقابل یا اشتباهه که نمیتونن نشون بدن اشتباهه، کاری که میخوان بکنن اینکه نشون بدن هم نظر ما و نظر علم هم عرض، یعنی نهایت کاری که میخوان انجام بدن اینه که نشون بدن نظریه تکامل و نظریه خلقت به لحاظ تجربی هم عرض. پس شما فردا میاید؟
صبح
بعد 10